خیلی ممنون که همراه شدید با ویژه برنامه بهار هنوز اینجاست. امید که دلهاتون بهاری باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
سرزمینی است که تاریخ آن با صدای مردمانش نگاشته می شود. ایران.
از کوه‌های استوار تا دشت‌های پهناور تنها یک صدا شنیده می شود.
صدای امید.
صدای همدلی.
صدای ایستادگی. صدای ایران.
ایران.
پویش ملی تولید پادکست هم صدا برای ایران. علاقمندان می توانند برای ارسال پادکست و یا کسب اطلاعات بیشتر به اپلیکیشن ایران صدا و یا صفحات ایران صدا در پیام رسان های داخلی به نشانی @ایران صدا.ir مراجعه نمایند.
همه در کنار هم،
هم صدا برای ایران.
و ما بریم به اتفاق هم دیگه پشت پرده خبر رو بشنویم و ببینیم که امروز چه خبرهایی در ایران و در کل جهان اتفاق افتاده. با هم میشنویم.
پشت پرده خبر.
دفتر مجلس خبرگان زدم و دوستا که پیش من خودم شخصا آوردم بیرون.
عزیزانشون الان زیر آوار هستن. اونم میگن 10 نفر شهید شدن.
اما ما ساکت نمیشیم.
China and Russia are sitting on the sidelines monitoring everything. They're in close touch with the government.
ولی مردم ایستادن. مردم تا آخرش ایستادن و به هیچ وجه جان نمیذارن.
پشت پرده خبر.
شنوندگان عزیز رادیو سبا، امیدوارم حالتون خوب باشه. در خدمت شما هستیم با پشت پرده خبر. هموطنان عزیزم، یه گزارش خدمتون بدم که چه اتفاقی افتاده تا الان. از زمانی که جنگ شروع شد تا الان چه اتفاقی افتاد. جنگی که قرار بود دو روزه طبق وعده‌ای که امریکایی‌ها داده بودن، قرار بود این جنگ دو روزه تموم بشه، اما حالا این جنگ 3-4 هفته است داره همینجوری ادامه پیدا می‌کنه. یه گزارش بهتون بدم که چه اتفاقاتی افتاد. الان بعد از تقریبا 3 هفته که از جنگ گذشته، تا الان نفت روسیه از تحریم خارج شده. امریکایی‌ها تحریم‌های نفت روسیه رو برداشتن به خاطر اینکه تنگی هرمز رو بستیم. تحریم روسیه برداشته شد. یه چند روز بعد وزیر انرژیشون اومد گفت تحریم نفت ایران هم برمی‌داریم که مثلا قیمت نفت رو کنترل کنه. پس تحریم نفت ایران هم برداشته شد. مورد بعدی اینه که ایران به بعضی از این کشورهایی که قواعد و شرایط ایران رو رعایت میکنن میپذیرن، اجازه میده نفتکششون رد شه، که من توضیح میدم این قواعد و شرایط چیه. حالا خارجی ها میگن به ازای هر کدوم از این عبور و مرورها ایران 2 میلیون دلار پول میگیره. میگه 2 میلیون بده برو. 2 میلیون دلار تقریبا روزی 700-800 میلیارد دلار از بورس آمریکا ریخت. آخرین باری که چک کرده بودم 1 تریلیون دلار از بازار بورس آمریکا ریخت. روزای دیگه متغیر بود، 700-800 میلیارد دلار فلان. ایران برای اولین بار موفق شد یک F-35 رو به صورت واقعی بزنه. هواپیمایی که رادار گریزه و آمریکایی‌ها سرش قسم می‌خوردن. پایگاه‌های آمریکایی هم تو منطقه دائما تحت حملات مداوم هستن و تأسیساتشون مورد هدف قرار می‌گیره. و شگفت‌انگیزترین مورد این که آغاز این جنگ آیت الله خامنه‌ای شهید شد و جای ایشون یک آیت الله خامنه‌ای دیگه اومد. این تا الان دستاورد آمریکایی‌ها از این جنگ بوده، دستاورد استراتژیک آمریکایی‌ها از این جنگ. چند ثانیه بشنوید، میام ماجرای عبور مرور کشتی‌ها رو تو تنگه هرمز توضیح میدم به چه صورته.
فرمود به میرزای ناینی تا وقتی ما این نگهدارش ایران و ویران نمیبینی، ایران و ویران نمیبینی. تاریخ کشور ما پر از بزنگاهه، اما هیچ موقع نرفته سمت ویراهه. ایران شیعه خونه بقیت اللهه، ایران شیعه خونه بقیت اللهه.
اما شنوندگان عزیز، من راجع به این صحبت کردم باهاتون که کشتی‌ها میتونن از تنگه هرمز رد بشن، اما فکر نکنید که همیشه گل و بلبله و تنگه بازه و میرن، و نه اینجوری نیست. دکتر مرندی تحلیلگر سیاسی معروف ایرانی یه توییت زدن که خیلی مهمه. آقای مرندی ادعا کرده تا کنون بیش از 20 کشور برای هماهنگی با چارچوب جدید ایران برای مدیریت تنگه هرمز با این کشور تماس گرفتن. یعنی ایران یه سری شرط و شروط گذاشته، داره قوانین جدید میگذاره برای عبور از تنگه هرمز. آقای مرندی در ادامه توییتش میگه اگر همانطور که قبلا گزارش شده است ایران یوان را مبنای معاملات خود قرار دهد، اتفاق مهمی در حال رخ دادن است. یک معادله جهانی جدید در حال شکل گیری است. یعنی ایران به هر کشوری که میخواد محصول از اینجا ببره بیرون میگه آقا من کار ندارم چی داری میبری چی نمیبری، پولی که قراره این جنس تو این محصول تو معامله کنی باید با یوان چین باشه نه دلار آمریکا. به این میگن تیر خلاص نازنین. این اتفاق اگر بیفته واقعا یعنی ما داریم حمله میکنیم به پترو دلار آمریکایی‌ها، چون در منطقه همه کشورهای عربی موظفن که همه انرژی‌ها رو با دلار معامله کنن، برای همینه که دلار جهانیه. حالا اگر ایران بتونه این معادله رو عوض بکنه کار خیلی بزرگی رو انجام داده. حالا هی اسرائیل و آمریکا برن افراد رو در کشور ما به قول خودشون ترور کنن. وزیر امور خارجه روسیه صحبت جالبی راجع به این ترورها انجام داده.
و به طور کلی ما مرحله ای از تاریخ خود را میبینیم که به شکل حلزونی باز میگرده، اما ما را به جهانی برمیگردونه که هیچ چیزی در اون نبود. بگذاریم. ببینید، ایالات متحده به طور رسمی اعلام کرده که هیچ کس به اونها دستور نمیده، تنها به رفاه خودشون اهمیت میدن و این رفاه را به هر نحوی آمادن که ازش دفاع کنن. از طریق کودتا یا کشتن رهبران کشورهایی که آمریکایی‌ها به منابع طبیعی اونها نیاز دارن، یا از طریق حتی آدم ربایی. ونزوئلا و ایران همکاران آمریکایی ما به هیچ وجه پنهان نمی‌کنن که این قضیه نفته. اونها یک دکترین سلطه در بازارهای انرژی جهانی دارند.
بله، دکترین سلطه در بازارهای جهانی. با این ترورها دنبال این هستن که فقط سلطه خودشون رو روی اون منطقه مورد نظر تقویت کنن. اونا فقط منابع اونجا رو میخوان. چیزی که آقای جو کنت رئیس مرکز مبارزه با تروریسم در آمریکا که توسط شخص ترامپ انتخاب شده بود به عنوان ریاست اون مرکز متوجه شد و به خاطرش استعفا داد. نامه نوشت به ترامپ گفت آقا من استعفا میدم. آقای ترامپ، ایران تهدید بالقوه ما نبود. این جنگ جنگ ما نیست. من استعفا میدم. جو کنت میگه من آدمی نیستم که با وجدان راحت زنها و مردهای خودمون رو به میدان جنگ خارجی بفرستم تا بمیرن. نه، دیگه کافیه. گوش بدید ببینید اینجا آقای جو کنت چی ازش میپرسن و چی جواب میده.
این تصمیم که به وجدان خودت گوش بدی، کمی درباره پشت صحنه‌اش بگو، چطور به اینجا رسیدی؟ من اخیراً یه پادکست طولانی با تاکر داشتم و کل ابعاد سیاسی موضوع رو توضیح دادم، اما خلاصش اینه که بعد از 20 سال خدمت که بیشترش در خاورمیانه و درگیر جنگ ها بودم، دیدم که چطور به کشور ما در مورد این جنگ ها دروغ گفته شده، ما را به مسیر اشتباه کشوندن. همچنین دیدم که داشتیم وارد یک جنگ دیگر می شدیم، در حالی که مردم آمریکا تصویر کامل ما از ماجرا نداشتن و کشور ما هم در این درگیری جدید منفعت حیاتی نداشت. برای همین با خودم گفتم از نظر وجدان نمیتونم این کار را انجام بدم، چون بیش از 20 سال پیش به خودم قول داده بودم وقتی بعد از چند ماموریت اول فهمیدم واقعا چرا اونجا هستم، اگر روزی در جایگاه مسئولیت قرار گرفتم از روی وجدان جوانان را به میدان نخواهم فرستاد و آنها را بکشتن نخواهم داد.
جالبه ها، خود آقای جوکند که تو همین منطقه غرب آسیا، منطقه ما، به عنوان سرباز اعزام شده و اینجا جنگیده و آدم کشی کرده، داره میگه من اونجا فهمیدم که ما برای چی داریم میجنگیم و عهد بستم با خودم که جلوی این ماجرا رو بگیرم و فلان. حالا مثلا انگار وجدانش بیدار شده. به فال نیک میگیریم، میگیم آره شاید واقعا وجدانش بیدار شده، میخواد جلوی ترامپ بیسته. به هر حال مردم، ترامپ اگر 1000 تا دروغ گفته باشه، اگر میلیون تا دروغ گفته باشه، یک چیز رو راست گفته. اون اومده تا نامش رو در تاریخ امریکا ثبت کنه برای همیشه. اما فرقش اینجاست که ترامپ فکر میکنه این ثبت نام تو جهت مثبتشه و ما فکر میکنیم نه، این ثبت نام ترامپ تو تاریخ آمریکا مربوط میشه به نابودی آمریکا، به شکافی که تو آمریکا به وجود آورده، دو دستگی بین مردم. رابرت دنیرو بازیگر معروف آمریکایی با تمام قدرتش داره مردم رو دعوت میکنه به یه تظاهرات میلیونی علیه ترامپ و سیاستهاش تو آمریکا. براتون ترجمه میکنم. مهم نیست که دموکرات باشی، جمهوری خواهی یا مستقل، هیچ کس به جنگ های جدید رای نداد، هیچ کس به قیمت بالاتر تو پمپ بنزین رای نداد، هیچ کس به قیمت های بالاتر تو فروشگاه رای نداد، هیچ کس به قیمت های بالاتر تو بازار مسکن رای نداد، هیچ کس به اخراج همسایه های خوبمون رای نداد و هیچ کس به اینکه آدم های ماسکدار دولتی به شهروندامون تو خیابون ها شلیک کنن رای نداد. ترامپ به اون چیزی که ما بهش رای دادیم توجه نمیکنه، اما ما توجهش رو تو انتخابات نوامبر جلب خواهیم کرد. به همین خاطر ازت میخوام که 3 بار رای بدی. اول با پات رای بده توی تظاهرات غیر خشونت آمیز نه به پادشاهی تو 28 مارس. دوم با حمایت و حضورت رای بده به هر چیزی که لازمه تا در برابر عمل زشت بعدی دولت ترامپ بایستی. این میتونه به معنای کمک به ثبت نام مردم برای رای دادن باشه یا به صورت غیر خشونت آمیز به خیابون‌ها اومدن تا رای دهندگان احساس امنیت کنن. هر کاری که لازم باشه. و بالاخره سوم، در انتخابات نوامبر رای بده. این هدف نهاییه. ولی اول باید با شرکت تو تظاهرات نه به سلطنت رای بدی و دوم باید با پاسخ دادن به این دعوت برای مقابله با این دولت دیوانه رای بدی و اگر هیچ کدوم از این دوتا رو انجام ندی ممکن اصلا فرصتی برای رای دادن پیدا نکنی. این واقعا دیوونه واره ولی به اینجا رسیده. حالا دیگه به تو بستگی داره، به همه ماها بستگی داره. ممنونم. آقای رابرت دنیرو از سلبریتی های معروف کشورشون. داخل کشور خودمونم جالبه، ما یه سری سلبریتی داریم، هر جا که اتفاقی میفته قرار تیشهی زده بشه به ریشه این مملکت حضور دارن، حضور فعال، بیانیه میدن، نامه مینویسن، خداحافظی میکنن، دیگه سینما نمیام، دیگه تلویزیون نمیام. بعضیاشون هم الکی قهر میکنن، یه هفته دیگه بر میگردن. بعضیاشون هم قهر نمیکنن، بیرونن. بعد بهش راجع به تلویزیون اینا میگیم، میگن که تلویزیون اومد التماس کرد، گفت من براش برنامه بسازم. مثل آقای مهران مدیری که گفت تلویزیون از من خواهش کرد براش برنامه بسازم. مثل آقای رامبد جوان گفت منو بردن به زور تو صدا سیما، گفتم بیا خندوانی جدید بساز، من نمیخواستم، اصرار کردم، من قبول کردم. اینا الان نیستن، یا اگرم هستن تو مطالبی که دارن مینویسن ما هیچ جبهه‌گیری مشخصی نمیبینیم. یعنی یه دونه مرگ بر آمریکا نمیگن، یه دونه راجع به بچهای کشته شده میناب نمیگن. آقای محمد رضا گلزار زحمت کشید دیگه، گفت آقا من تو این سالها، شما مردم ایران منو بزرگ کردین، پول دادین به من، کاسبی کردم، به نون و نوا رسیدم، مردم ایران منو بزرگ کردن، من بچه یه مردم ایرانم، مدرسه مینابم میسازم، بازسازی میکنم، از اینه شما میدم. اونایی دیگه خیلی کم، انگو شمار ورود کردن به ماجرا. آقا اینا کجان؟ سلبریتی های ما کجان؟ الناز شاکر دوست کجاست؟ چپ و راست خداحافظی میکرد از سینما؟ چرا راجع به بچه های مدرسه میناب حرفی نمیزنه؟ 1000 تا خیریه زدین به بچه مدرسه ها و بچه های بی سرپرست و اینا کمک میکردین. بچه های مدرسه میناب که شهید شدن چرا حرف نزدین؟ صاحبان خیریه ها کجایید؟ سلبریتی ها منفعتی داره اینجا حرف نمیزنید، اونجا واسه خودتون خیریه میزنید؟ شاید چیزی از ما در جریان نیستیم، یا خون بچه‌ها با هم فرق میکنه، رنگین تر یه سری خونا یه سری خونا نیست، چیه که ما در جریانش نیستیم؟ شنوندگان عزیز، پژمان درستکار اومد تلویزیون، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، خوب توپیت به این سلبریتی ها. من که لذت بردم، شما هم بشنوید.
من الان یه سوال دارم از این به اصطلاح سلبریتی ها، الان کجایید؟ اونایی که از یه کودک معصوم ایرانی که مستمنده یه کمکی بهش میکنن، 1000 تا فیلم و نمایش و شو بیرون میدن، امروز کجا قایم شدن؟ امروز کجا هن؟ آیا این بچه های مینابی که بچه 10 ساله معصومی که پرپر شده، این گلهای مدرسه میناب ایرانی نبودن؟ آیا این ملوانایی که رفتن خدمتتون عرض کنم قبل از جنگ
اینجوری مظلومانه
اینجوری شهید شدن، اینا ایرانی چرا الان قایم شدید؟ الان کجایید؟ الان کجایید؟ وطن شما کدوم وریه؟ بگید مردم بدونن، مردم سرر از ناصره تشخیص میدن.
آفرین.
مردم میدونن کسایی که تو اینستاگرام میگردن بین مردم شکاف ایجاد کنن که تو اون واسه برای خودشون اعتبار کسب کنن. ببینید آقا عامد، ما الان وطنمون مورد تعرض قرار گرفته، ایرانه.
بله واقعا ایرانه. یا اون یکی فوتبالیسته سردار آزمون، کشور مزخرف امارات داره خاک خودشو، آب خودشو، آسمان خودشو در اختیار آمریکایی‌ها قرار میده. مردم کشور ما رو بمبارون میکنن اینا. بعد وسط این جنگ سردار آزمونی که یه تسلیت به مردم ایران نگفت، عکس حاکم امارات رو برمیداره میزنه رو اینستاگرام خودش و اون زیر مینویسه ذهنهای سازنده و فلان، یه مش مزخرف تعریف میکنه از اون، از دشمن ما وسط جنگ. من یادم لباس تیم ملی بر تنش باشه؟ نه آقای آزمون، رک بهت میگم، آدمی که شعور نداشته باشه تا بفهمه اون لباس چقدر ارزش داره شایسته پوشیدن اون لباس نیست. قربونت برم. شنوندگان عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم، ولی یادتون باشه این سوال رو تو ذهنتون مرور کنید، وطن کدوم وریه؟ در سمت وطن باشیم. خداحافظ.
تو این روزهایی که روزهای جنگ هست، هر کس از ما ایرانی ها سعی میکنه که به یک طریقی رسالت خودش رو انجام بده. همینطور قلم به دستان هموطن ما، هر کس، اونی که نقاشی میکنه نقاشی میکشه، اونی که مینویسه با قلم خودش این روزها رو روایت میکنه. پس تو این لحظه به همه اونها درود میفرستیم که این اتفاقات و این حادثه تاریخی رو ثبت میکنن. بریم به اتفاق همدیگه سنگر قلم رو بشنویم.
سنگر قلم. با نام و یاد خدا، شنوندگان عزیز سلام. در روزهایی هستیم که در سوگ از دست دادن امام شهیدمان حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رحمت الله علیه به عزا نشستیم. در سایه تاریکی که دشمنان اسلام در جهان برافروختند، نور ایمان می درخشید، نور بصیرت آیت الله سید علی خامنه ای رحمت الله علیه. بیایید با گام‌های آگاهانه به دنبال آثار ارزشمند او باشیم که هر سخن و کلامش نگین حکمت و ایمان است. جایگاه و مسائل زنان در فرهنگ اسلام و تجدد گزیده ای از بیانات و حاصل بیش از 40 سال دغدغه مقام معظم رهبری شهید نسبت به منزلت، حقوق و مسئولیت‌های بانوان و نقادی اندیشه‌ها و عملکردهای تمدن غربی است. مطالب این کتاب در 3 فصل تنظیم شده و اندیشه های مقام معظم رهبری شهید را در مورد ارزش و اهمیت مسائل مربوط به زنان، منزلت زن در دیدگاه غرب و جایگاه زنان در فرهنگ اسلامی به صورت موضوعی بررسی کرده تا تفاوت نگرش غربی و اسلامی در موضوع زن شناخته شود. درباره کتاب. ضرورت توجه به مسائل زنان از دیرباز مورد توجه مقام معظم رهبری مدظله العالی بوده است. ایشان در مصاحبه با مجله زن روز فرمودند آن مقداری که بنده راجع به مسائل زن در ایران در طول این 10-20 سال رنج کشیده ام و ناراحت شده ام، خیلی از زنان حتی گوشه ای از آن را نفهمیدند و ناراحت هم نبودند. ایشان در مسائل زنان معتقد به اولویت یابی هستند تا بتوان با یک حرکت اساسی مظلومیت تاریخی زن را برطرف کرد، مظلومیتی که در خانواده و اجتماع در شرق و غرب و در گذشته تا کنون برای زن بوده است و وضعیت خطرناکتری که امروزه در غرب به خود گرفته است و آن التزاز از زن با شعار آزادی در غرب و تزلزل موقعیت خانوادگی و سوء استفاده اقتصادی از زن می باشد. در مقابل با ارائه نگاه جامع و کامل اسلام در مورد زن می توان زن را به آن جایگاه والا و شأن انسانی خود رساند. در اسلام ضمن به رسمیت شناختن تفاوت‌های زن و مرد، برابری آنها در عرصه‌های کمال انسانی مورد تأکید قرار گرفته است. در این کتاب با ارائه موضوعی و عنوانی بیانات مقام معظم رهبری در 3 فصل اهمیت و ریشه‌یابی مسائل زنان، زن در فرهنگ غرب، منزلت و جایگاه زن در اندیشه اسلامی میتوان با ریشه‌یابی مسائل زنان تفاوت نگاه غرب و نگاه اسلام را در موضوع زن بازشناسی کرد. در استخراج، گردآوری و دستبندی سخنان معظم الله و ارائه آن در قالب اثر حاضر، تمامی سخنرانی‌ها و پیام‌های ایشان درباره زنان از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1392، حتی سخنانی که رسانه‌ای نشده است، مانند توصیه‌هایی که هنگام خواندن خطبه عقد به جوانان داشتند اما در مخزن اسناد دفتر معظم الله موجود بوده، مورد بررسی قرار گرفت است که حکم گسترده آنها توجه و اهتمام رهبر معظم انقلاب را به مسائل زنان نشان می‌دهد. برشی از کتاب. زن باید شأن حقیقی خودش را پیدا کند و نبایستی به خاطر زن بودن هیچ ستم و ظلمی به او بشود. سوق دادن به تجمل و مصرفگرایی و آرایش‌های بیهوده و مخارج سنگین و تبدیل شدن به یک وسیله مصرف، این ستم بزرگی بر زن است. شاید بشود گفت که هیچ ظلمی بالاتر از این نیست، زیرا که او را به کلی از آرمان‌ها و اهداف تکاملی خودش غافل و منصرف می‌کند و به چیزهای خیلی کوچک و حقیر سرگرم می نماید. مرتضی مطهری مستدلترین و منطقی ترین اندیشه های زمانه خودش را درباره زن مطرح کرد و نقطه های ضعف طراحان سیاسی استکباری و استعماری در دنیا و ایران درباره مسائل مربوط به زنان مانند پوشش و اختلاط زن و مرد را شناساند. امروز جهان غرب است که باید به لحاظ نظری و عملی در این موضوعات به چالش کشیده شود و در برابر افکار عمومی جهان پاسخگو باشد. جهان غرب باید درباره کشتار کودکان خردسال در فلسطین، درباره حقوق زن و حفظ کرامت او، درباره حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود، درباره حق ملت‌ها در بهره‌گیری از ثروت‌های خود و حتی درباره آزادی شهروندان خود پاسخگو باشد. آیا ممنوعیت حجاب در برخی کشورهای اروپایی نشانه دروغ بودن اعتقاد به آزادی نیست؟ کتاب جایگاه و مسائل زنان در فرهنگ اسلام و تجدد نوشته مقام معظم رهبری رو برای شما معرفی کردیم. امیدواریم این کتاب رو تهیه و اونو مطالعه کنید. مطالعه آثار ارزشمند ایشان و نور بصیرت آن بزرگوار چراغ راهیه برای تاریکی های راه زندگی. در پناه خداوند بزرگ باشید. خدا نگهدار.
ما قبلا گفتیم در کشور یک مرکز عالی فراقوه‌ای مورد نیاز است که راجع به این مسئله مهم بحث کنه، کار کنه. این مسائل مسائل اساسی ماست، مسئله زن و مسئله خانواده، که البته مسئله زن از مسئله خانواده قابل تفکیک نیست. این رو هم عرض بکنیم. اگر چنانچه کسی بخواد مسئله زن رو جدای از مسئله خانواده روش بحث بکنه، دچار اختلال در فهم و در تشخیص علاج خواهد شد. این دوتا رو باید در کنار هم دید، با اینکه دو مسئله است. خب مرکز این چنینی لازمه. برای اینکه این مرکز، که البته تا کنون هم تشکیل نشده، گفتیم ما مطرح کردیم نداریم چنین مرکز مطالعاتی و کاری که یک راهبرد صحیح و همه جانبه را درباره مسئله زن ناظر به همون موضوعاتی که عرض شد و برخی موضوعات دیگر بررسی کند و دنبال کند و اجرایی کند. این مرکز باید به وجود بیاد و البته الزاماتی هم داره.
قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه، به اراده ملت‌ها و ایستادگی ملت‌ها ارتباط پیدا می‌کنه.
اینجا سرزمینی است که تاریخ آن با صدای مردمانش نگاشته می‌شود.
با صدای مردمانش نگاشته می‌شود.
ایران.
ایران.
از کوه‌های
استوار تا دشت‌های پهنابر، تنها یک صدا شنیده می‌شود.
صدای امید،
صدای امید،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای ایستادگی،
صدای
ایران.
ایران،
پویش ملی تولید پادکست هم صدا برای ایران. علاقمندان می‌توانند برای ارسال پادکست و یا کسب اطلاعات بیشتر به اپلیکیشن ایران صدا و یا صفحات ایران صدا در پیام رسانهای داخلی به نشانی @ ایران صدا نقطه آی آر مراجعه نمایند.
همه در کنار هم،
هم صدا برای ایران.
سال 1405، سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اینجا رادیو سبا. و اما در این روزهایی که روزهای ما بهاری هست و سبایی، اما ما داغ بر دل داریم، خسته ایم، اما این خستگی در ایستادگی ما هیچ تأثیری نداره و ما مثل دشمن نیستیم که فقط